همه شما.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
ما طبیعت را از پدرانمان به ارث نبرده ایم، بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم. به رسم امانت،
کاری مشترک از شبکه رادیویی معارف و اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که آب رو مایه حیات قرار داد. و سلام به شما شنونده های عزیز، چه پشت فرمون خود رو باشین، چه توی خونه و چه محل کار. قرار امروز با هم نفسی تازه کنیم. از ایستگاه اول با شما بوده ایم و امروز به ایستگاه ششم رسیدیم و مثل همیشه سفرمون رو در دل طبیعت با صلوات بر محمد و آل محمد آغاز میکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
محیط زیست تو نگاه دینی فقط طبیعت نیست، میدان مسئولیت انسانه. و حالا وقت اونه که این نگاه رو از زبان آیه های قرآن و احادیث اهل بیت بشنویم. زحمت این بخش به عهده استاد فلاح زاده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. در خدمت شما این با برنامه برسم امانت با موضوع محیط زیست. اگر برنامه های قبلی رو شنونده بودید، گفتیم که ارکان محیط زیست عبارت است از زمین، آب، هوا و درختان و گیاهان و حیوان نهاد. و یکی که اینها رو مورد بحث قرار بدیم، ببینیم که در آموزه های دینی نسبت به اینها چه مطالبی وارد شده است، اهمیتش تا چه حده، وظیفه ما نسبت به اونها چیست. در پایان برنامه قبل ما دو تا آیه رو بهش اشاره کردیم، یعنی ترجمه اون را. اما دو آیه رو میخونم که مربوط به زمین هست. یکی آیه 18 سوره توبه است: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. کسانی که مساجد را آباد میکنن کیانن؟ انسانهایی که به خدا ایمان دارن و به روز قیامت، یعنی میدونن که مساجد خانه های خداست یا خلق خداست. این یک. دو، این که میدونن که اگر اون را آباد کنن روز قیامت هم پاداش داره و اگر ویران کنن و در زمین فساد کنن روز قیامت عذاب داره. برخی فرمودن مساجد فقط این چهار دیواری که محل عبادت و نماز است نیست، بلکه همه زمین مساجد است. چرا؟ چون مسجد یعنی محل سجده و در احکام شرعی ما بر زمین باید سجده کنیم. پس به یک معنای عام کل زمین مسجد است، یعنی محل سجده بندگان خداست. چون سجده بر زمین صحیح است و هرچی که از زمین تازه می روید و خوراکی و پوشاکی انسان نیست. پس زمین سجدگاه انسان است، در پی آبادانی اون باشید. مؤمنان کارشون آباد کردن زمین است. آیه دوم هم این است: ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله. کیا زمین رو خراب میکنن؟ پادشاهان ستمکار. بنابراین مثل اونها نباشید، شما مثل مؤمنان باشید، در پی آبادانی زمین باشید، که در آیاتی که قبلا خوندیم خداوند به جد از ما انسانها خواسته است که زمین رو آباد کنیم. یعنی همینیم که هست، زیبا هست، رها نکنیم، خراب که نکنیم، آلوده نکنیم، بلکه به فکر آبادانی زمین باشیم. امیدواریم در برنامه‌های آینده بتونیم بیشتر به این موضوعات بپردازیم. خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله.
محیط زیست ستون پنهان همه برنامه‌های انسانیه، از سلامت گرفته تا توسعه. جنگل، دریا، کوه و دشت فقط مناظر زیبا نیستند، رگ‌های حیاتی زمینند. انسان اگه خودش رو مالک تمام این زمین و نعمت‌های الهی بدونه ممکنه اونو ویران کنه، اما اگه خودش رو در مقام امانتداری ببینه این نعمت‌های الهی رو برای نسل‌های بعدی هم حفظ می‌کنه و امروز بیش از هر زمان زمین به امانتدارانش نیاز داره.
محیط زیست فقط برای زندگی کردن نیست، برای آرام زندگی کردن آفریده شده. برای اینکه انسان وسط فشارها و نگرانی‌ها جایی برای نفس کشیدن داشته باشه. و وقتی به طبیعت آسیب میزنیم در واقع داریم راه‌های آرامش خودمونو میبندیم.
حجت الاسلام و المسلمین یوسف زاده، روانشناس.
به نام خدا. سلام. گاهی باید مثل انیمیشن‌های کودکیمون، مثل فیلم‌های کودکیمون بزنیم تو دل طبیعت، از شهر دور بشیم، یه مقدار تو دامنه کوه روی این سبزی چمنها دراز بکشیم و به آسمون نگاه کنیم. آسمان عجیبترین چیزی که بشریت همیشه دنبال کشفش بوده و میخواسته بدونه بالای سر ما، بالای این کره زمین چی وجود داشته. آسمان یکی از زیباترین چیزهایی که انسان میتونه بهش نگاه کنه. آسمان چیزیه که به انسان آرامش میده، عظمت رو یاد انسان میاره که دنیا فقط این کره زمین نیست و بالاتر از سر من عوالمی وجود داره، بالاتر از سر من احتمالاً حیات‌هایی وجود داره و زندگی و رنج‌های ما خلاصه شده در این کره زمین کوچک نسبت به کهکشان و آسمان بزرگ بالای سرمونه. آدم‌ها توی زندگیشون نیاز دارن گاهی نگاهشون به سمت بالا باشه، نگاهشون به سمت بالاتر از زندگیشون، بالاتر از این دنیا باشه. آدمایی که فقط سر به پایین زندگی میکنن، فقط زمین رو میبینن، فقط مادیات رو میبینن، تو همینجا گیر میکنن و تو باطلاق مادیات غرق میشن و دفن میشن. اما آدمهایی که سرشون به بالاست، آسمان رو میبینن، نگاه و امیدشون به بالاست، بزرگترها رو میبینن، بزرگهای عظیمی که از زمین بزرگترن، زیبایی بیشتر از این دنیای مادی دارن رو میبینن، اینها در دل این زمین مثل یک درخت رشد میکنن، از زمین تغذیه میکنن، سرشون به آسمون میرسه، مثل درخت های سرو بلند قامت، اصلها ثابت و فرعها فی السما، در پناه حق یا علی مدد.
دوستان قبل از خداحافظی یادمون باشه حیوانات هم سهمی از این زمین دارن، پس بهشون آسیب نزنیم و نسبت به اونها بی تفاوت نباشیم. به عبارت دیگه به رسم امانت مهربونی رو تمرین کنیم. منتظر همراهیتون در برنامه بعدی به رسم امانت هستیم. تا اون موقع خدا نگهدار.
با بهاران میرسد آوای عشق، گل شکوفه کرده در صدای عشق، صبح خندان آمد و مرغان شام قصه ها دارند از فردای عشق، 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 قصه ها دارند از فردای عشق.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی،
منشور
امین، امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی علی.
29 نامه از کتاب نهج البلاغه در برنامه امروز منشور امیر پیش روی ماست. نامه از امام علی علیه السلام به مردم بصره. استاد محدثی توضیحاتی در این باره می دهند. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در این برنامه نامه 29 نهج البلاغه رو که حضرت امیر علیه السلام خطاب به اهل بصره این نامه رو نوشتند خدمت شما توضیح میدیم. میفرماید که مع انی عارفون لذتاعت منکم فضله، من میشناسم و قبول دارم و پذیرا هستم کسایی رو که ذتاعه بودند، فرمان برداری کردند، مطیع ولایت و حکومت حق بودند. فضل اینها رو، برتری اینها رو، مرتبه والای اینها رو من میدونم، قبول دارم. ولی ذن نصیحت حقه، و کسایی هم که نصیحتگر بودن، خیرخواهانه و از روی دلسوزی حرفایی میزدن، پیشنهادهایی میکردن، هم مطیعان و پیروان رو میشناسم و میپذیرم و هم کسایی رو که اهل نصیحت و خیرخواهی و دلسوزی بودن، حق اونها رو میشناسم. غیر و متجاوزن متهمن الا برین ولا ناکثن الا وفین، من هرگز تجاوز نمی کنم از این که از یک متهم بگذرم برم سراغ یک بری و بیگناه و از ناکث و پیمان شکن بگذرم و برم سراغ وفادار. یعنی من حسابها برام روشنه، پرونده اشخاص مشخصه، هر کسی هم به تناسب نوع عمل کرد و موضع‌گیری که داشته باش برخورد میشه. اون کسی که متهم بوده حسابی داره، اون کسی که بری و بیگناه هست حساب دیگه، اون کسی که پیمان شکنی کرده حسابش جداست، اون کسی هم که وفی هست و وفادار هست اونم حسابش جدا. و در حکومت علوی چنین نیست که به جای متهمان بیگناهان رو بگیرن و به جای پیمان شکنان وفاداران و پیروان رو مورد مؤاخذه قرار بدن. ادامه نامه رو سید رضی نیاورده و این نامه اول و آخری داره که در منابع دیگر تاریخی و حدیثی این ذکر شده. امیدواریم که کلام علوی و هدایت‌های امیرالمومنین علیه السلام پیوسته ما رو در مسیر حق قرار بده و بصیرت ما رو در برخورد با حوادث اجتماعی و شناخت دوست و دشمن و شناخت حیله‌ها و نیرنگ‌های مخالفان بیشتر ما را یاور باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی حسن حسین است، علی سر ما بین است، علی یار ما بین است، علی فخر زمان است، علی میر سماوات و زمین است، علی حبل متین است، امام است و امین است، همین است و همین است، همین است و همین است، فقط حیدر امیر المؤمنین. علی کیست؟ ولی الله، علی وجه الله، علی عین الله، علی باب الله، علی نور الله، علی سر الله یکتا، علی آیت عظما، علی عالم اسما، علی مانی و مالا. علی کیست؟ علی کیست؟ علی را، علی را به جز او نشناسم، به خدا غیر خدا و نبی و غیر علی عالم خلقت نشناسند. علی را به همه خلق بگویی که بی مهر علی هیز و منار است، گرارید همه طاعت و تقوا و عبادات و دعا را.
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
آغاز کلام همیشه نام خداست. بسم الله الرحمن الرحیم. معارف یاران عزیز سلام، روزتون بخیر و نیکی. اگر از حال و احوال ما هم بپرسید، ما هم خوبیم. درود بر شما. از اینکه فرصت گذاشتین تا 15 دقیقه‌ای با ما و برنامه خودتون معارف یاران همراه باشید، از شما سپاسگزاریم. برنامه های زیبای شما رو میشنویم، رصد میکنیم و در موردش صحبت میکنیم. عضویت در باشگاه معارف یاران بارها و بارها در برنامه گفته شده، یک بار دیگه عرض میکنم، سری بزنید به پیام رسانه بله @ معارف یاران رو جستجو بکنید و با پیوستن به گروه کار تمامه، یا از طریق شماره تلفن 0993-794-2774 هم میتونید این کار رو انجام بدید. با ما همراه باشید و بشنوید کارهای خوب و قشنگ خودتون رو.
رادیو معارف برگزار میکنه
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید میکردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
تو این فاصله آقای سلیمانی تهیه کننده محترم برنامه نکته‌ای رو به من یادآوری کردن که خدمت شما عرض بکنم، و اون این که اون لحظات زیبای سحرگاهی یا اذانگاهی زمان افطار و سحر یا هر لحظه‌ای که در ثبت اون زیبایی‌های ماه مبارک رمضان رو میشه مشاهده کرد، اگر این تصاویر رو برای ما بفرستید، ما در کانالی که در پیام رسانه بله هست و معارف یاران اونجا افتخار میزبانی داره، اونجا این تصاویر رو به اسم خودتون میگذاریم تا بقیه دوستان هم از اونها استفاده کنن و حظ و لذت لازم رو هم ببرن. بریم و کاری که مربوط میشه به سرکار خانم زینب بخشی رو بشنویم و در موردش صحبت کنیم.
خاطره ای از شهید رزمنده مهدی طهانی. ماه رمضان سال 61 از راه رسیده بود. هنوز به سن تکلیف نرسیده بودم، اما دلم میخواست مثل بقیه روزه بگیرم. بچه ها میگفتند آخر کسی مگر مجبورت کرده؟ روزه که بهت واجب نیست، چرا خودت را درد سر میدهی؟ گوشم به دهکار این حرف ها نبود. تا قبل از این هم ماه رمضان ها با تمام غر زدن های مادر یک خط در میان روزه میگرفتم. عاشق حال و هوای افطار بودم. روزه که نمی گرفتم به خوبی می فهمیدم حس افطار امشب با افطار شبی که روزه بودم زمین تا آسمان فرق می کند. مادر که می دید روزه می بردم و تمام توانم را می گیرد، سحر بیدارم نمی کرد. فکر می کرد اینطوری کوتاه می آیم و بی سحری روزه نمی گیرم. اما من کله شق‌تر از این حرفا بودم، بدون سحری روزه می گرفتم. با این که تا از آن کلی این طرف و آن طرف بالا و پایین می زدم و رستم حسابی کشیده می شد، اما باز از رونه می رفتم و کار خودم را می کردم. مناجات های شبانه ماه رمضان با همه سختی ها ترک نشد. شیرینی این مناجات ها و عشق ریختن ها آنقدر زیاد بود که بی همه چیزش را به تن می مالیدیم. با هزار استرس برای مراسممان نگهبان می گذاشتیم، اما حاضر نبودیم یک شب بی دلیل بی خیال شویم. شبهای قدر با شور و حال خوبی گذشت. در حد بضاعتمان احیا گرفتیم. شبهای قشنگی بود. مطمئنم در و دیوار آسایشگاه اردوگاه تا عمر دارد صدای بکیا الله بچه ها و گریه هایشان را فراموش نمی کند. اولین عید فطر اسارت آمد و رفت. از این که تمام روزهایم را گرفته بودم خیلی خوشحال بودم. چهره بچه ها هم تکیده شده بود هم نورانی. خداحافظی با ماه رمضان در اسارت سخت‌تر از شرایط عادی بود. با همه سختی هایی که داشتیم خیلی به روزها و شبهای با صفایش اونس گرفته بودیم. در آموزش عربی پیشرفت خوبی داشتم. جمله سازیم خیلی بهتر از قبل شده بود. از نظر حفظ قرآن هم خیلی راه افتاده بودم. هم حفظ می کردم هم ترجمه. حیفم می آمد معنای لغتهایی را که در آیاتش بود ندانم. جدای این جمله های امام خمینی رحمت الله علیه را برای خودم ترجمه می کردم و برای میر سید می خواندم. او هم با حوصله ایرادم را می گرفت.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی.
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
خب یه کاری از سرکار خانم زینب بخشی شنیدیم، تقدیم حضورتون شد. اگه دوستان عزیزم و تمایل دارن که گفتگویی، نقدی، پیشنهادی، انتقادی داشته باشن، میتونن از طریق شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو با تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماره 025 در میون بگذارن و نکات خودشون رو مطرح کنن. بریم و کاری که مربوط میشه به سرکار خانم شقایق مهرابی رو به اتفاق هم بشنویم.
سلام چت جی پی تی.
سلام، چطور میتونم کمکت کنم؟
راستش من یه مقدار پول داشتم، میخواستم سرمایه گذاری کنم. موندم چی کار کنم؟ بذارم بورس یا طلا بخرم یا ارز دیجیتال؟ ها کدومش؟
اوه، از کی تا حالا پولدار شدی به ما نگفتی؟ ها؟
راستش یه مقدار عیدیه بچه‌ام همینجور از عید مونده بود. یه مقدارم شوهرم به هم کادو داده بود، گفتم حیف الکی دستم باشه.
حالا چقدری هست؟
2 میلیون.
همش 2 میلیون؟ مگه فامیلاتون چقدر عیدی میدن؟
آره به خدا، از دست این فامیلای خسیس شوهرم. بابا روغن داغم از دستشون نمیچکه.
خب شوهرت چقدر کادو بهت داد ها؟
500 تومن.
شوهرت هم از فامیلش کم نمیاره.
آره به خدا، شانسو میبینی؟ اون بازیگر مشهوره واسه زنش یه ماشین گنده با یه روبان گنده یه تولد هدیه میده. شوهر منم چی؟ یه کارت هدیه بدون روبان.
خب به قول شاعر، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است.
وا، منظور چیه؟
یعنی میگم تو شوهرتو با اون بازیگر مشهوره مقایسه نکن.
خب پس حالا بگو با این پولا چیکار کنم؟ زود باش بگو.
خب با این حجم از پولی که تو داری حیف همه ی پولات یه جا سرمایه گذاری بشه.
جدی میگی؟ یعنی باید چی کار کنم؟
به نظرم ریسک نکن، همه ی تخم مرغاتو توی سبد نذار.
وای خدا مرگم بده، ما همه ی تخم مرغای خونمون توی ظرف توی یخچاله. تو یعنی میگی ضرر داره؟ برم جداشون کنم ها؟
آی کیو، این یه اصطلاح تو بازار سرمایه گذاری. بعدشم داشتم بهت تیکه می پروندم.
وا، یعنی چی؟ گیج شدم.
آخه 2 تومنم پولیه که تو میخوای سرمایه گذاری کنی. برو باهاش 2 کیلو گوشت از سر کوچه بخر و بخور.
نه نه نه، گوشت شوهرم خودش میخره، حیف پولام نیست؟
خب برو یه مانتو دم دستی واسه خودت بخر.
آره آره راست میگی، مانتوم خیلی تکراری شده. ممنونم از راه نمایید.
خواهش میکنم، کار دیگه ای داشتی در خدمتم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
آفرین. معمولا کارهای خانم شقایق مهرابی کارهای خیلی قشنگ و پخته‌ای هست، همراه با محتواهای خوب. ممنونم خانم مهرابی، دست شما درد نکنه. کار بعدی که قرار هست تقدیم حضورتون بکنیم مربوط میشه آقا مهدی حسین پور. بشنویم.
وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها. گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل. با یاد تو افتادم، از یاد برفتانها. تا عهد تو دربستم، عهد همه بشکستم. بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها، تا خار غم عشقت آویخته در دامن کوته نظری باشد رفتم به گلستان ها. گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید، چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها. گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش، میگویم و بعد از من گویند به دوران ها.
خب آقا مهدی دست شما درد نکنه، من یه توصیه کلی میکنم به همه دوستان عزیزی که تمایل دارن در حوزه شعر و حالا جملاتی که حالت موزون داره ممکنه که بخوان یک کارهای قشنگ و زیبایی رو ارائه بکنن، اول درست خوانی اون محتوا گام اوله. یعنی اگر شما بخواید یک محتوایی رو برای مخاطبتون ارائه بکنید تا اون بشینه و گوش کنه و توجه بکنه، درست خوانی شما گام اوله. بعد وقت میره تو فاز این که شما حالا کجا تأکید داشته باشید، کجا بیاید ویرگول بذارید و به تعبیر آکسون گذاری بکنید، کجا توقف داشته باشید و کجا روی اون کلمه‌ای که محور گفتگوی شعر هست توجه ویژه‌ای بکنید تا انتقال درستی انجام بدید، اونا گام‌های بعدیه. من احساس می‌کنم که در گام اول فقط باید درست‌خوانی رو درست اجرا بکنید. درود بر شما، خیلی متشکریم، فرصت نداریم و بعد از محضرتون خداحافظی بکنم. تا فردا، خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون می‌گیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون می‌گیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی، خیلی متشکرم که همچنان در کنارمون هستید. برنامه معارفیار رو هم شنیدید، امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزان علاقمند کارهای رسانه‌ای هم قرار گرفته باشه. اما به خدمتتون عرض کنم که امسال مقارن با سال 1447 هجری قمری ما یک رویداد بزرگ دیگه هم داریم و اون 1500مین سال ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آخرین نبی و فرستاده خدا بر روی زمین و پیامبر مهربانی. یکی از جلوه های مهربانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این بود که همیشه در سلام کردن به دیگران پیشی می گرفتن. پیامبر مهربانی و رحمت توی برخوردهای اجتماعیشون نه تنها با مردم، بلکه با همه آفریده ها مهربانانه و دلسوزانه رفتار می کردن و در همه مکارم اخلاق و در تمام نیکی ها یگانه همه زمان ها بودن. بله دوستان عزیز، سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سرشار از مهربانی و عطوفت و درس‌های بزرگ برای زندگیه. منش و رفتار ایشون در برابر مردم بسیار پندآموز و انسان‌سازه. ایشون در برخورد با مردم ادب رو کاملاً رعایت می‌کردن، افراد رو با لقب‌های پسندیده صدا می‌زدن و خیرخواهی ویژه‌ای در قبال امت داشتن. حالا به این فکر کنید که ما در این ماه عزیز، ماه خدا، ماه مبارک رمضان، با خدای متعال و با پیامبرش عهد و پیمان ببندیم که به همین سیره‌ها متخلق بشیم. شما هم فکر می‌کنم قبول داشته باشید که زندگی توی این شرایط حتماً زیباتر هم خواهد شد، هم برای خودمون، توی زندگی شخصیمون، توی زندگی خانوادگیمون و همینطور توی کل جامعه. به نظر میرسه که جامعهمون وقتی که رنگ و بوی اخلاق پیامبر رو به خودش بگیره، حتما جای بهتری برای زندگی خواهد بود. امیدوارم که هممون به این نکته توجه بکنیم و بریم به سمت این که این اخلاق رو هم در خودمون پیاده بکنیم و هم در جامعهمون تسری بدیم، اون رو فراگیر